بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 73 سطر اول. قولا آخرا احتراز عن صدق احدى القضیتین عند صدق مجموعهما فإن المجموع وإن استلزم كل واحدة منهما ليس قياسا بالنسبة إلى شيء منهما. بحثمون در تعریف قیاس بود. قیودی در این تعریف ذکر شده بودند که داشتیم این قیود رو توضیح می دادیم، یعنی بیان می کردیم که برای چه منظوری آوردیمشون و با آوردن این قیود چه چیزی رو می خواستیم خارج کنیم یا داخل کنیم. البته قیودی که ما ذکر کردیم قیود اخراجی بودن، ادخالی نبودن، یعنی میخواستیم با هر قیدی چیزی خارج کنیم. قیدی که الان مورد بحث ماست این قولا آخرن هست. قیاس عبارت از دو قضیه است که قضیه ای را لازم داشته باشد یا قضیه دیگری را لازم داشته باشد. ببینید دو تا تعبیر کردم. قیاس دو مقدمه است که قضیه ای را لازم داشته باشد یا قضیه دیگری را لازم داشته باشد. این دو تعبیره با هم فرق دارند. این دو قضیه رو ملاحظه کنید، مجموعشون نه تک تکشون. مجموع این دو قضیه، قضیه اول رو لازم داره، قضیه دوم لازم داره. بدون قضیه اول مجموع درست نمیشه، بدون قضیه دوم مجموع درست نمیشه. پس هر کدوم از پس مجموع این دو قضیه هر یک رو لازم داره، ولی در این حال قیاس تشکیل نشده. قیاس این است که مجموع دو قضیه قضیه دیگری رو لازم داشته باشه، نه قضیه درون خودشو. این مجموع به خاطر مجموع بودن به دو تا جزءش احتیاج داره، مثل هر مرکبی. هر مرکبی لازم داره اجزای خودش رو، بله مرکب نیست. این مجموع هم لازم دارد این قضیه اول و قضیه دوم رو، دو تا قضیه رو با هم کنار هم جمع کردیم این مجموع ساختیم. این مجموع لازم دارد اون اولی رو و دومی رو، ولی به این اعتبار قیاس نمیگیم. اگر لازم داشت قضیه دیگری رو، نه قضیه ای رو. اگه بگیم لازم داره قضیه ای رو، لازم داره خودش رو، خود قضیه که تو خودشه، اینو ما نمیگیم، میگیم قضیه دیگری رو نه غیر از اون دوتا رو لازم داره. پس قید قولا آخر، علل خصوص اون کلمه آخرش، خود قولنش خیلی مهم نیست، اون کلمه آخر احترازه. یعنی این مجموعه دو مقدمه در صورتی قیاسن که لازم داشته باشن قضیه دیگری رو، نه لازم داشته باشن قضیه ای رو. ولی خود مجموعه لازم داره قضیه درون خودشو. این به این اعتبار قیاس نیست، به اعتبار این که لازم دارد قضیه دیگر رو قیاسه. پس روشن شد که ما کلمه آخر رو برای چی آوردیم. قیاس عبارت از دو قضیه است یا مجموع دو قضیه است که قضیه دیگری رو لازم داشته باشه، نه قضیه رو لازم داشته باشه. ولی این مجموعه هم قضیه ای که خودشه لازم داره. هر مجموعه شما جمع کنید چه قیاس باشه چه نه، دو تا قضیه رو کنار هم بچینید یه مجموعه درست کنید، این مجموعه لازم دارد قضیه ای را، یعنی قضیه اول رو یا قضیه دوم رو، با اینکه قیاس هم نیست. باید لازم داشته باشه قضیه آخری رو، یعنی یه قضیه غیر از خودش دوتا رو نتیجه بده. روشن مطلب؟ این از شدت وضوحش شاید یه مقدار مبهم بشه، ولی مطلب روشنه. وقتی ما میگیم این مجموعه لازم دارد، یعنی قضیه دیگر رو لازم دارد، در این جهت از این جهت قیاسه. و الا اگه لازم داشته باشه قضیه رو، میتونیم بگیم لازم داره خودش رو، یعنی خود همین قضیه اول و دوم. دو تا قضیه رو کنار هم گذاشتیم، فرضشون اصلا به هم ربطی هم ندارند و قیاس هم تشکیل نمیدن. یه مجموعه از این دو تا درست کردیم، آیا صدق میکند که این مجموعه اون قضیه اول لازم دارد؟ خب بله. قضیه دوم لازم داره؟ بازم بله. چون این دوتا تا جمع نشن مجموعه درست نمیشه. پس مجموعه لازم دارد اون اولی رو، لازم داره دومی، در چه قیاس نیست. دوتا قضیه بی ربط به هم دیگه است. در صورت این دوتا قضیه و مجموعه این دو قضیه قیاسن که قضیه سومی رو لازم داشته باشن غیر از دوتای خودشون. پس قول آخر احتراز است از هر مجموعه ای. اینطور نیست که هر مجموعه دو قضیه قیاس باشد. مجموعه دو قضیه قیاس است که بتواند قضیه سومی رو تولید کند، اون میشه قیاس. ولی صرف هر دو مجموعه قیاس نیست. ولو اینکه این مجموعه دو قضیه لازم دارد اون قیاس اول رو، لازم دارد قیاس اولش رو کنم، قضیه اول رو لازم دارد، قضیه اول رو لازم دارد، قضیه دوم رو، ولی لازم داشتن قضیه کافی نیست، باید لازم داشته باشه قضیه سوم رو. مطلب خیلی واضحه، از میکنم بیش از این بگیم میشه توضیحش داد. صفحه 73 سطر اول. لازم داشت به ذات لازم داشته باشد قولن آخر رو، به ذاتی که دیروز توضیح دادیم، حالا قولن آخر رو میخوام توضیح بدیم. این کلمه با اون لفظ آخرن که توش آمده احتراز است از صدق احدل قضیتن اند صدق مجموعه ما، یعنی اگر مجموع رو فرض کردیم صادقه، احد ما هم صادقه، احدل قضیتن هم صادقه، یعنی وقتی این مجموع صادق شد اون اولی هم صادقه، دومی هم صادقه. ولی این کافی نیست برای اینکه قیاس درست کنه، باید سومی هم که متولد از این دوتا صادق باشه و تا قیاس تشکیل بشه. فإن المجموع و إن استلزم كل واحدة منهما، مجموع این دو قضیه ولو مستلزم هر یک از این دوتا هست، یعنی مجموع قضیه مستلزم قضیه اولم هست، مستلزم قضیه دومم هست، لیسا یعنی لاکن لیسا، بعد از إن وصلیه یه لاکنی میاریم، گاهی فا میاریم، فا رو به معنی لاکن میگیریم. اگرچه این چنین است، ولی تو فارسی هم ببینید همینو میگیم، اگرچه این مجموع هر یک از این دو جزء خودش رو لازم دارد، ولی لیس این مجموع قیاسن به نسبت الی شیء منهما، این مجموع نسبت به هیچ یک از این دو قضیه‌ای که درش هستند قیاس نیست، بلکه قیاس است نسبت به قضیه‌ای که مغایر با هر یک از این دوتاست، یعنی قضیه سوم که نه اون قضیه، نه این جزء مجموعه، نه اون جزء مجموع، یه چیزی بیرون از این دو جزءه و متولد شده از این دو جزءه. در صورتی این مجموع قیاس است که با اون قول آخر سنجیده بشه، با اون قضیه سوم سنجیده بشه. اگه با قضیه اول یا دومی که درون خودش سنجیده بشه قیاس نیست.
لازم یعنی واقعا که دو تا موردم به یک معناس دارن که استفاده کنه.
بله دیگه. لازم دارد، لازم دارد صدق این دو، صدق سوم را، صدق مجموعه لازم داره صدق اول رو، لازم داره صدق دوم رو، در قیاس لازم داره صدق قضیه سوم رو. والا اگر مجموع رو شما صادق فرض کردید، این صدق مجموع لازم داره صدق اولی و دومی رو، والا مجموع صادق نمیشه. علاوه بر این اگر تونست نتیجه بده، اگر تونست یه قضیه سوم رو در پی داشته باشه، لازم داره صدق اون سومی رو هم. قیاس اونه که لازم داشته باشه صدق سومی رو، و الا اگه لازم داشته باشه صدق یک و دو رو کافی نیست.
پس اونجا که لازم بیانه توی مجموع هم لازم بیانه
حساب میشه. حالا لازم البته لازم بیانه که در قیاس اصلا لازم بیانه. شما چه بگید لازم داره صدق اولی رو، دومی رو، چه بگید لازم داره صدق سومی رو، همه چه لازم بیانه.
این آخر هم باز این رو خارج هم کنشون.
بله
اجزا مغایره با کلن،
دوباره مغایرت داره اونجا. درست جزءشه. یعنی مغایرت تام ندارم ولی برای اون جزء اون کله. دوباره اون قولن آخر هر یک از دو مقدمه نسبت به مجموع قولن آخره چون جزء غیر از اون کله.
یعنی مجموع دو قضیه به اعتبار مجموع بودنش غیر از قضیه اول و غیر از قضیه دومه، پس لازم دارد این مجموع قول دیگر را، یعنی یک جزش را. میشه آخر صدق بدید قضیه دیگری را، مجموع دو قضیه در عبارت توجه کنید، مجموع دو قضیه لازم دارد قضیه دیگری را. میشه یعنی بگید خودشه، یعنی مراد از قضیه دیگر یکی از این دو قضیه است، به اعتبار اینکه این یک با اون مجموع فرق میکنه، جزء با کل فرق میکنه. نمیشه گفت. ببینید خود عبارت اجازه نمیده. مجموع دو قضیه لازم دارد مغایر خودش را، و مراد از مغایر یعنی جزءش را. این صدق نمیکنه. بله؟ حالا بر فرض مغایرت داشته باشه، این مغایرت کافی نیست، صدق آخر نمیکنه. جز با کل بعضی میگن با اون هیئت اجتماعی تفاوت پیدا میکنه که هیئت اجتماعی امر اعتباریه. اما اینطوری بگیم، بگیم که مجموع این دو قضیه لازم دارن صدق قضیه مغایر را. آخ شما میفهمید که قضیه مغایر یعنی یه جز، جز اول جز دوم، اینا مغایر حساب نمیشن. کلمه آخر اشاره داره به آخری که غیر از این دو باشه، نه آخری که غیر از مجموع باشه، آخری که غیر از این دو باشه. خب نتیجه که ما الان گرفتیم این شد که در هر قیاسی باید نتیجه غیر از دو مقدمه باشد. این حرفیش که ما الان بیان کردیم درسته، اینو نگفتیم، گفتیم قیاس مقدم مقدم است که مستلزم قول آخر باشن، ولی از همین گفته ما استفاده شد که نتیجه باید غیر از مقدمه اول و غیر از مقدمه دوم باشد. از این مطلب استفاده شد. تو قیاس استثنایی ملاحظه کنید و قیاس اقترانی. در قیاس اقترانی میگیم العالم و متغیر و کل متغیرن حادث، نتیجه میگیریم فل عالم حادث. نتیجه رو نگاه کنید، نه مقدمه اول نه مقدمه دوم، العالم حادث تو مقدمه اول نبود، تو مقدمه اول العالم متغیر بود، حادث نبود. تو مقدمه دوم العالم حادث نداشتیم، کل متغیرن حادث داشتیم، العالم حادث نداشتیم. پس نتیجه نه اون مقدمه اول نه مقدمه دوم. تا اینجا روشنه. در قیاس اقترانی ما اشکالی نداریم، نتیجه سومیه، نه اولیه نه دوم. قیاس استثنایی رو ملاحظه کنید، دو قسم قیاس استثنایی داریم که عقیم نیستن، بقیه قیاس های استثنایی عقیم هست. یک قیاس استثنایی داریم که با رفع تالی رفع مقدم و نتیجه میده، یکی با وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میده. این دو تا قیاس استثنایی رو داریم، بقیه هر قیاس استثنایی باشه عقیمه. این دوتا عقیم نیستن، اینو نتیجه میدن. مثلا اینطور بگیم، انکانت شمس و طالعه این مقدم، فن نهار موجود این تالی. حالا با رفع تالی رفع مقدم و نتیجه بگیرید، بگید لکن نهار لیس به موجود، این رفع تالی کرد، نتیجه میگیرید فشمس و لیست به طالعه. این نتیجه رو دقت کنید، این نتیجه تو قیاس نیست، این نتیجه تو قیاس نیست. قیاستون این کانت شمس طالعه رو داره، کانت شمس طالعه. نتیجتون فلا تکون و شمس طالعه داره، یا فشمس و لیست به طالعه داره. این غیر از اون کانت شمس طالعه است، این نقیض اونه، نتیجه نقیض مقدمه، خود مقدم نیست. پس یه قضیه سومیه. قضیه اولتون کانت شمس طالعه است، قضیه دومتون النهار موجودونه، یا قضیه دومتون اون پشت استثناست، پشت استثناست که لاکن نهار لیسه به موجودنه. نتیجه که میگیرید نه اون قضیه اولیتونه یعنی اصل، و نه بعد از لاکنه. تو اصلم نه مقدم نتالی، مقدم کانت شمس تاله است، نتیجه تون لم تکن شمس تاله است، نقیز اونه، خود اون نیست. پس اینجا هم اشکالی نداریم، نتیجه ما قضیه سومه. اما اگر با وضع مقدم وضع تالی نتیجه بگیریم اینطور میشه این کانت شمس تاله فنهار موجود لکن شمس تاله، نتیجه میدید فنهار موجود، انهار موجود تالی قضیه است که داشتید، این همونه. این کانت شمس تاله فنهار موجودون، تو این قیاستون انهار موجودون رو دارید، نتیجه هم که میگیرید انهار موجودونه. اینجا نتیجهتون قول آخر نیست، نتیجه همون نیست که دو مقدمه بود. شما از کلامتون استفاده شد که نتیجه باید قول آخر باشه. در قیاس اقترانی نتیجه قول آخره، در قیاس استثنایی که با رفع تالی نتیجه میدهد رفع مقدم رو، باز نتیجه قول آخره. ولی در قیاس استثنایی که با وضع مقدم نتیجه میدهد وضع تالی را، نتیجه قول آخر نیست، نتیجه عینش تو مقدمات هست. در یک قیاس استثنایی نقیض نتیجه توی مقدمات هست، ولی در یک قیاس استثنایی خود نتیجه تو مقدمات هست. و شما گفتید نتیجه قول آخره، اینجا نتیجه قول آخر نشد، همونیست که تو مقدمات بود. این اشکاله که وارد میکنه. جواب اینه که ما دو تا مقدمه تو قیاس استثنایی داریم، یه مقدمه رو اصل مینامیم، یه مقدمه رو استثنا مینامیم. این کانت شمس طالع فنهار موجودون اینه یه مقدمه میگیریم و اسمشو میذاریم اصل. لکن شمس طالع رو اینو مقدمه دوم میگیریم و اسمشو میذاریم استثنا. درسته؟ حالا تو نتیجه کدام از این دو مقدمه تکرار شده؟ پشت استثنا که نیومده، پشت استثنا آمده لاکن نشمس تاله، و نتیجه لاکن نشمس تاله نیست، فنهار موجودونه. توی اصل مقدمه اصلتون کل شرطی است، نتیجهتون کل شرطیه نیست، جزی از این شرطی است. پس نتیجه با مقدمه اول هم یکی نیست، همونطور که با مقدمه دوم یکی نیست. علتش هم اینه که این شرطیه که میاد این انهار و موجودان رو که یک قضیه است میکنه جز قضیه. اون اشمس و طالعتون رو که کانت شمس و طالعتونی که یک قضیه کامل میکنه جز قضیه. این دوتا قضیه رو میکنه دو جز و مجموع میشن یک قضیه. نتیجه شما مجموع یک قضیه نیست، جزی از این قضیه است، جزی از این قضیه غیر خود قضیه است. پس نتیجه‌ای که میگیرید نه قضیه دوم است که پشت استثناء آمده، نه قضیه اول است که مجموعه شرطی است. پس نتیجه شما نه مقدمه اول است نه مقدمه دوم، یه امر سومه. این جوابی است که ایشون میده. پس در قیاس استثنایی که با وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میده، باز هم نتیجتون غیر از مقدمه تعیین است، به بیانی که گفته شد. فنگیل، من اشکال جواب هر دو رو گفتم، پشت سر هم گفتم، یه خورده بی احتیاطی بود، بعد اول اشکال رو میگفتم، متن رو میخوندم، بعدا جواب میگفتم. حالا ایب نداره، اشکال جواب طولانی شد، انشالله تو ذهنتون هست. فنگیل قولنا انکان الف به فجیم دال، این قضیه اصله که قیاس استثنائیست، لکن الف به وضع مقدمه که قضیه استثناست. خب قول ما کذا، اعترافت منم قیاسون، اعتراف دارید که این قول قیاسه، در حالی که هو ینتج فجیمدال رو نتیجه میده، جیمدال رو و لیسه زالکن این نتیجه که جیم داله قولن آخر نیست، با اینکه شما گفتید نتیجه باید قول آخر باشه، اینجا جیم دال قول آخر نیست، بل هو داخلون فی القیاس، در قیاس داخله. و کذا فی کل قیاس استثنایی، فی کل قیاس استثنایی یعنی فی کل قیاس استثنایی که با وضع مقدم وضع تالی نتیجه میده. البته در فرق بین قیاس استثنایی و قیاس اقترانی این چنین گفتند، دقت کنید فرقو، گفتند در قیاس استثنایی خود نتیجه یا نقیض نتیجه در قیاس بالفعل موجود است. بالفعل، کلمه بالفعل دقت کنید، خود نتیجه یا نقیض نتیجه در قیاس بالفعل موجود است. اونجا که با رفع تالی رفع مقدم و نتیجه میگیریم، نقیض نتیجه بالفعل توی قیاس موجوده. اونجا که با وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میگیریم، خود نتیجه در قیاس بالفعل موجوده. این چنین گفتن در قیاس استثنایی خود نتیجه یا نقیض نتیجه بالفعل موجوده، اما در قیاس اقترانی نتیجه بالقوه موجوده نه بالفعل. یعنی شما اونی که در بالفعل توی قیاس اقترانی میبینید العالم و متغیرانه، نه العالم و حادثان. کل متغیرن حادثانه، نه العالم و حادثان. اما این دوتا قضیه که العالم متغیرون و کل متغیرن حادثون باشه، بالقوه دارای العالم حادثونه نه بالفعل. یعنی قوه العالم حادثون رو داره نه خود العالم حادثون رو. برخلاف قضیه قیاس استثنایی، در قیاس استثنایی نتیجه یا نقیض بالفعل موجوده، در قیاس اقترانی نتیجه بالقوه موجوده نه بالفعل موجود باشه. فرق بین قیاس استثنایی اقترانی اینطوری گذاشتن. خب دقت میکنید که در این فرق بیان شده که نتیجه در قیاس استثنایی موجوده، توجه هم نکردن که عینش موجوده یا نقیضش، براشون فرق نمیکرده چه عینش رو بگید موجوده چه نقیضش رو بگید موجوده، بالاخره با قیاس اقترانی فرق داره، چون در قیاس اقترانی نتیجه بالقوه موجوده، اون یکی بالفعل موجوده. پس در وقتی میخواستن فرق بذارن، دو تا قیاس استثنایی رو یکی حساب کردن، یعنی چه قیاس استثنایی که با وضع مقدم وضع تالی نتیجه میده، چه قیاس استثنایی که با رفع تالی رفع مقدم و نتیجه میگیره، هر دو رو یکی حساب کردن. این دو تا رو که یکی حساب کردن با قیاس اقترانی سنجیدن و فرقش رو بیان کردن. ولی در این بحثی که ما میگیم، ما فرق گذاشتیم، چون نتیجه‌ای که ما در بعضی قیاس‌های استثنایی می‌گیریم عینش توی مقدمه هست و در بعضی جاها نقیضش تو مقدمه دیگه هست، نقیضش تو مقدمه هست. اونجا که نقیضش باشه قول آخره، اونجا که عینش باشه قول آخر نیست. یعنی اشکال من منحصر کردم به اونجایی که از وضع مقدم بخوام وضع تالی رو نتیجه بگیریم، اونجاست که نتیجه عینش تو مقدمه آمده. ولی در اونجایی که از رفع تالی بخوام رفع مقدمه و نتیجه بگیریم، اونجا عین نتیجه توی مقدمات نیامده، نقیض نتیجه تو مقدمات آمده. اینجا مغایرت و قولان آخر صادقه، لذا من اشکال اینجا نبردم. مرحوم سبزواری میگه و کذا فی کل قیاس استثنایی، من کذا فی کل قیاس استثنایی گفتم، همچنین در هر قیاس استثنایی که با وضع مقدم وضع تالی نتیجه بده، اینطوری قید زدم. ولی مرحوم سبزواری نمیخواد این قید بزنه. به چه دلیل نمیخواد؟ چون قیاس استثنایی شو با رمز گفت، ان کان الف ب فجیندال لکن الف ب، با رمز گفت. این بر تمام قیاسای استثنایی، این رمزی که ایشون گفته بر تمام قیاسای استثنایی که با وضع مقدم وضع تالی نتیجه میدن صادقه. دیگه نمیتونه بگه بک اضافی کل قیاس استثنایی، چون قیاس استثنایی دیگه باقی نمونده. همه قیاسای استثنایی که با وضع مقدم وضع تالی نتیجه میدن تو مثال ایشون مندرجن، چون مثالش با رمز اومده. همه قیاس های استثنایی رو میگیره. بنابراین و کذافی کل قیاس استثنایی مرادش یعنی در استثنایی های دیگر که با رفع تالی رفع مقدم میخواد نتیجه بگیره. اینجا ایشون نقیز قضیه رو مغایر نگرفته با خود قضیه، یعنی گفته که چه نتیجه نقیزش در مقدمه ذکر شود چه خودش در مقدمه ذکر شود قول آخر نیست. اینطوری فکر کرده، یعنی درست مثل همون جایی که دارن فرق و بیان میکنن، نقیز رو با این رو یکی میگیرن، هر دو رو با هم یکسان حساب میکنن، بعد میگن این قیاس استثنایی چه اون صورتش چه این صورتش با قیاس اقترانی فرق میکنه. چطور اونجا هر دو نوع قیاس استثنایی رو یکی فرض میکنن و با قیاس اقترانی متفاوتش میگیرند؟ اونجا اینجا مرحوم سبزواری هر دو قیاس و قیاس استثنایی یکی حساب کرده، چون مثالش برای قیاسی است که از وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه داده، ولی حکمش یا اشکالش مخصوص اینجا نیست، بلکه شامل اونجایی می شود که با رفع قیاس استثنایی با رفع تالی رفع مقدم رو نتیجه میده. چون این چنین است پشت سرش گفت و کذا فی کل قیاس استثنایی، یعنی فکر نکن که فقط قیاس استثنایی که من مثال زدم مبتلا به اشکاله، اون نوع دیگرش هم مبتلا به اشکال است، زیرا که نقیض قضیه مغایر به خود قضیه حساب نمیشه، بازم این حساب میشه. یه خورده در معنای عینیتشون توسعه داده. اونی که من از خارج عرض کردم اشکال خوب بیان میکرد، اینی که ایشون داره اضافه میکنه باید در عینیت توسعه بده، یعنی بگه این نتیجه اگر عینش تو مقدمات باشد اشکال دارد، اگه نقیزش هم تو مقدمات باشد اشکال داره. یعنی عینیت رو بین خود قضیه و خود قضیه، همچنین بین نقیز قضیه و خود قضیه قائل شده، عینیت رو اینطوری درست کرده، توسعه داره در معنای عینیت. کلامش درست بله؟ دیگه حالا ایشون این کار کرده دیگه، باید اشکالی نداره. اونجوری اونی که من گفتم اون یه خورده محدود کرد مطلب رو و اشکال خوب وارد شد. این که ایشون میگه یه خورده توسعه داده، توسعهش هم ایرادی نداره. عرض کردم تو مقام فرق این توسعه هست، من فرق رو برای چیز کردم، برای این که بگم تو اونجا این توسعه هست، همه قائلن، یعنی هر دو نوع قیاس استثنایی رو یه طرف میزنن، قیاس اقترانی طرف دیگه میزنن، اون دو نوع رو با قیاس اقترانی میسنجن، اون دوتا رو یکی حساب میکنن. اینجا برای ابتلای به اشکال این دو نوع قضیه استثنایی روشون یکی کرده، درست مثل همونجه که مثل فرق. اینو میخوام عرض کنم که این کار کرد. البته اونجوری که من بیان کردم اشکال خیلی واضح میشه، ولی اونجوری که ایشون بیان میکنه احتیاج داره به اینکه ما یه توسعه‌ای در مقام در معنی عینیت بدیم که این توسعه مشکلی نداره. روشن مطلب. اما در عبارت ایشون عرض کردم نمیشه اون معنی که من گفتم اراده کنی، چون ایشون مثال با رمز آورده، چون مثال با رمز آورده همه قیاس‌های استثنایی که با وضع مقدم وضع تالی نتیجه میدن تو مثالش هست، بنابراین نمیتونه بگه و کذا مثالای دیگه. اگر مرادش قیاس استثنایی باشد که از وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میده، نمیتونه بگه با کذا بقیه قیاسا، چون بقیه قیاسی نمونده، همه توی مثال شما مندرجه. بنابراین ناچار از کذا کل قیاس استثنایی اون استثنای دیگر رو اراده کرده که با رفع تالی رفع مقدم رو نتیجه بده، و همونطور که ارکن در معنی عینیت توصیح قائل شد، اشکالی هم نداره. قلنا، در جواب میگیم ان ادوات اتصال و انفصال، ان شرطیه در قضیه متصله و اما در قضیه منفصله، قضیه رو از استقلال میندازن و جزء میکنن. یعنی کانت شانس تالا که یه قضیه مستقله، النهار موجودان که یه قضیه مستقله، با آوردن این ادات انفصال، با آوردن ادات اتصال، این دو قضیه از استقلال میافتند و میشن یک قضیه و هر کدومشون میشن جزء قضیه، تا حالا هر کدومش یه قضیه مستقل بودن، حالا میشن جزء قضیه. عدد انفصال هم همینطوره. العدد اما زوجون و اما فردون معنیش اینه، اما العدد زوجون و اما العدد فردون، یعنی عدد تکرار میشه. منتها ما به خاطر اینکه جملمون مختصر بشه عدد رو تکرار نکردیم، ولی عدد تکرار میشه. پشت اما یه قضیه میاد، پشت اما دوم یه قضیه دیگه میاد، مفرد نمیاد. اگرچه ما مفرد آوردیم گفتیم العدد اما زوجون و اما فردون، ولی در واقع اینطوره، اما العدد زوجون و اما العدد فردون، که عدد در هر دو تکرار میشه. دو تا قضیه است، دو تا قضیه مستقله. العدد فردون قضیه مستقله، العدد زوجون قضیه مستقله. با اما این دو تا از استقلال افتاده. پس عدات انفصال هم قضیه رو از استقلال در میانه و جزء قضیه میکنه، همونطور که عدات اتصال این کارو میکنه. عدات اتصال مثل این این کارو کرد، عدات انفصال هم این کارو میکنه. لذا ایشون میگه عدوات اتصال یا انفصال اخرجت امثال هازهی را، امثال هازهی را یعنی امثال این جور قضایا را، اخرجت از چی؟ ان تمامیه، ان تمامیه، ان تمامیه که بعدا میاد متعلق به اخرجته، ان تمامیه یعنی ان الاستقلال و از قابلیت تصدیق. تا حالا کانت شمس قابل تصدیق بود، اما حالا این کانت شمس و تعالی فنهار موجودان اون تلازمش قابل تصدیق، خود کانت شمس قابل تصدیق نیست. یعنی شما در شب هم میتونید بگید این کانت شمس تعالی فنهار موجودان، که در شب کانت شمس تعالی رو ندارید، تصدیقش نمی کنید، ولی تلازم تصدیق می کنید. لذا این قضیه تو شب هم صادقه، چون صدقش مال تلازمش، مال قضیه، مال اجزایش نیست. تا حالا خود جز باید صادق بود یا کاذب بود، یعنی کانت شمس تاله یا نهار موجودن صادق بود یا کاذب. اما حالا دیگه به صدق و کذب کانت شمس تاله کاری ندارید، صدق و کذب تلازم براتون مهمه. پس این ادات شرط و ادات انفصال قضیه رو از تمامیت در صدق و استقلال بیرون آوردن دیگه. حالا قضیه صدقش به این جزءش نیست، صدقش به اون جزءش نیست، صدقش به اون تلازمی است که بین این دو جزء حاصل شده. ادوات انفصال و اتصال اخرجت امثال هازهی را، یعنی امثال این جور قضایا رو خارج کرده از تمامیت و خارج کرده از صلوح تصدیق و تکذیب. تا حالا این دو قضیه صالح بودن تصدیق بشن یا تکذیب بشن، حالا دیگه ما حق نداریم تصدیقشون کنیم یا تکذیبشون کنیم، باید تلازمشون رو تصدیق کنیم یا تکذیب، یا انفصال و تعاندشون رو تکذیب کنیم یا تصدیق. خودشون دیگه نمیشه تصدیق بشن تکذیب، از صلوح تکذیب و تصدیق افتادن. این حیثیت داخلتون فی القیاس علته، حیثیت تحلیلی است. چرا خارج شده از تمامیت؟ چون داخل شده تو قیاس، یعنی جز شده، چون جز شده از تمامیت افتاده. امثال این ادوات اتصال و انفصال، امثال این قضایا را به خاطر این که داخلشون کرده در قیاس از تمامیت خارجشون کرده. بله، اگه قیاس در کار نبود، یعنی به تعبیر دقیق‌تر ادات انفصال انفصال نمی آمد، اگر ادوات اتصال انفصال نمی آمد، اینا هم تمام بودن هم صلوح یعنی صالح برای تصدیق و تکذیب بودن. با آمدن ادات انفصال هم از تمامیت افتادن هم از صلوح تصدیق و تکذیب افتادن. پس نباید اینا رو جدا حساب کرد، در حالی که نتیجه رو شما جدا حساب میکنید. پس نتیجه میشه مغایره اینها، نتیجه میشه یه قضیه مستقل، اما اینا وقتی توی قیاسن قضیه مستقل نیستند. همین مغایرت کافیه، همین مغایرت کافیست که نتیجه رو قولا آخر حساب کنه.
بله. واف هم مثل این شرطه
جز
ادوات اتصال حساب میشه؟
واف نه،
فقط
ادوات اتصال، نه اینکه یعنی دو قضیه رو به هم جمع کنه، دو قضیه رو بر هم متوقف کنه. اتصال به معنی توقفه، نه فقط جمع کردن به معنی اجتماع. دو تا قضیه رو با واو به هم عطف بگیرید، این واو ادات اتصال نیست، عدات اجتماع هست ولی عدات اتصال نیست. اتصال اینه که این دوتا رو بر هم متوقف کنه، یعنی یکی رو بر دیگری متوقف کنه، این میشه اتصال. اتصال یعنی توقف، نه اجتماع. برای دیگه عدات شرط، عدات شرط میشن عدات اتصال، اون امهام که عدات تعاندن میشن عدات انفصال. فلیست نتیجه من حیثوی قضیتون جز ان من قیاس. در این قیاس های استثنائی که با وضع مقدم وضع تالی نتیجه دادن، نتیجه از این جهت که قیاس قضیه است، یعنی قضیه مستقله، جز ان من قیاس نیست، یعنی همین قضیه که نتیجه شده چون یه قضیه است جز قیاس نیست. اونی که تو قیاس آمده جز قیاسه، اینی که بیرون آمده قضیتون، اونی که تو قیاس رفته جز او قضیته، اینی که تو بیرون قیاسه و نتیجه از قضیتون، اینا با هم مغایرن. این قول آخره غیر از اونه. فلیست نتیجه از این جهت که قضیه است جزء از قیاسی که جزء القضیه است نیست، یعنی مغایره با اون جزءه. اونی که تو قیاس بوده جزء قضیه است، اینی که نتیجه است یه قضیه تامه است. از همین جهت قول آخر به حساب میاد، فلا انتقاض بها، یعنی پس اون قولا آخری که ما در تعریف قیاس آوردیم نقض نمی شود با این نتیجه‌ای که در قیاس استثنایی گرفتیم. یعنی نمیتونید بگید که تعریفتون جامع افراد نیست. یکی از افراد قیاس، قیاس استثنائیه. مستشکل به ما گفت تعریف شما طوریست که شامل این قیاس استثنائی نمیشود، پس تعریفتون جامع افراد نیست. نقض کرد، جامعیت تعریف ما رو نقض کرد. ایشون میفرماد جامعیت تعریف نقض نمیشه. میدونید که مستشکل گاهی میتونه جامعیت رو نقض کنه، گاهی میتونه مانعیت رو نقض کنه. تعریف باید هم جامع باشه هم مانع باشه. ناقض گاهی میگه این تعریف شما جامع نیست به دلیل اینکه شامل بعضی از موارد نمیشه، اینجا نقض کرده جامعیت رو. گاهی هم میگه نه، شامل بیگانه ها میشه، این تعریف شما همه افراد خودش شامله، ولی اضافه بر افراد خودش چیزای دیگر هم شامله، مانع اغیار نیست، اینجا نقض میکنه مانعیت رو. ایشون میفرماد مستشکل در بحث ما جامعیت تعریف ما رو نقض کرد و گفت تعریفتون جامع افراد نیست، زیرا قیاس استثنایی رو شامل نمیشه. با آوردن قید آخر قیاس استثنایی بیرون میره. تعریفتون جامع افراد نیست، پس نقض کرد جامعیت تعریف ما رو. ما با این جوابی که دادیم معلوم شد فلا انتقاض بها، یعنی تعریف ما به لحاظ جامعیت نقض نمیشود بها، یعنی به قیاس استثنایی، بها یعنی به چنین قضیه‌ای، به چنین قضیه‌ای که نتیجه قرار گرفته برای قیاس استثنایی. خب استلزمت قید بعدی این تعریف که انشاءالله با جلسه آینده مطرح بشه، بها به نتیجه یا قضیه فرق نمی کنه. بها رو برگردونید به نتیجه یا به قضیه فرق نمی کنه، هر دوش درسته. اگر بهی بود برمیگردونیم به قیاس استثنایی، اما چون بها هست برمیگردونیم به نتیجه یا به قضیه نتیجه.